روز بر شما جناب سلیمانی امیری گرامی، روز روزگار خوش و امیدوارم که در این سرمایی که اروپا رو گرفته آلمان امروز خیلی جا برد اومده ما از سرمای گزنده به دور باشیم. خیلی خوش آمدید. عرض کنم که توی چندین هفته گذشته ما درباره یک فیلسوف انقلابی، حالا شاید هم بگیم یک انقلابی که اهل فلسفه و تاریخ هم بود، سخن گفتیم. آقای توماس پین، انگلیسی آمریکایی، که روک و راست حرفایی زد که در واقع زمینه انقلاب استقلال آمریکا رو فراهم کرد و دشمنانش هم زیاد بودن دیگه، طوری که گور به گورش کردن، در گور بعدیش هم پیداش نکردن، در گور قبلیش هم پیداش نکردن و نشون میده که بشر چقدر طینت پلیدی میتونه داشته باشه. چقدر طینت بشر، نه همه آدم ها ولی بعضی ها که از این کار رو میکنن باید واقعا پلید باشه. اما اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه پیشینمون سخن شما بیشتر با تکیه بر اندیشه های توماس پین این بود که هر انسانی در برابر وضعیت اجتماعیش یک وظیفه داره، چه بخواد چه نخواد، چه بپذیره چه نپذیره، و این وظیفه او رو حرکت میده، وادار میکنه که برای تغییر بنیادی در کشورش، در جامعهش اقدام بکنه. و این دیگه بر همگان روشن هست که اقدام فردی مسئله نیست. اقدام فردی همه میتونن داشته باشن، یک فیلسوف، یک پژوهشگر اقدامش فردی است، تشکیلات براش ایجاد نمیکنه، سازماندهی نمیکنه و اتفاقا یک بخش خیلی فعال و ارزشمند جامعه هم هست. اما شماری از مردم که ها به میدان میگذارن، از دانش به روش میرسن، یا حتی اگر دانششون زیاد نباشه اهل کار میدانی هستن، اینها در عمل تغییر خواهند، اینها تغییر خواهند داد. و هرچی دانش اینها بیشتر باشه، بینش اینا عمیق‌تر باشه، اون انقلابی رو که انجام میدن و ساختاری که از شکم اون انقلاب برمی آید هم جفامندتره، هم ارزشمندتره، هم آینده نگرتر هست. هرچه ارازور و اوباش قاطی این حرکت ها بشون، اون انقلاب سرنوشتی نخواهد داشت، به یک استبداد دیکتاتوری و هر چیز شبیه به اون شبیه خواهد شد، اما به انقلاب نه. امروز خواهش که من از شما دارم این هست که در باره مسئولیت جمعی در برابر امر انقلابی سخن بگویم. این واژه انقلاب البته ممکنه خیلی ها رو بترسونه، رم بده، بعد همین که واکنش نشون میدن بعد و بیرا میگن، اینا هم جزء از یک ضد انقلاب هم. نه به روایت جمهوری اسلامی، یعنی مخالف یک ایده و یک جماعت از کشورشون هستن و میخوان یک ایده و یک جماعت دیگر رو سرکار بیارن. و اگر اون جماعت نخست اندیشه های درستی داشته باشن، پس اینا دیگه نمیتونن همون اندیشه های درست داشته باشن دیگه. به قول آلمانی انت بده او دار، یا این یا اون، هر دوستش میشه قاطی کرد. اگه قاطی بشه میشه همین که ما در ایران داشته. خب مسئولیت جمعی ناقض مسئولیت فردی نیست، مسئولیت فردی هم ناقض مسئولیت جمعی نیست. اینا باید یک ترکیب هماهنگی داشته باشن، مکمل همدیگر باشن، چون جمع بدون فرد اهمیتی نداره، اصلا وجود نداره. افراد باید جمع بشن تا جمع رو تشکیل بدن، و فرد هم بدون جمع نمیتونه با یک دست اسلحه نمیشه کاری کرد. به قول قدیمی ها میگفتن رستم از تو یک دست اصله یک کاری نمیتونه بکنه. خب میسپارم دست شما تا نظرات شما، شخص خود شما رو و نظرات آقای توماس پین رو در زمینه مسئولیت جمعی بشنوید. بسیار خوش آمدید و من مانی درود میگویم به همه بینندگان ارجمندمون در هر جا که هستن. امیدوارم که رؤیاهاشون و آرزوهای انسانیشون و ملیشون چندان دور نباشه از آنچه که اکنون هستن، در اونجایی که اکنون هستن و در زمانی که اکنون میشنن. بفهمید.
شما سرور گرامی، جناب مانی بزرگوار، و عرض سلام و درود و احترام خدمت یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. در مقدماتی که فرمودید سه تا نکته خیلی مهمی بود، خواهم در بونش کمی صحبت کنم. اشاره کردی تاماس پین یک فعال اجتماعی، یک اندیشمند و یک انقلابی بود که البته به درستی فرمودید انگلیسی امریکایی، اما خود او وقتی از خودش سخن میگه، میگه من شهروند جهانم و جهان کشور من. در نتیجه انسانی است که این کره زمین رو، تک تک انسانهایی در اون رو شهروندانی مثل خودش میبینه. برای همینه که سعی میکنه در مورد انقلاب فرانسه کاری انجام بده، سعی میکنه در مورد بردگان کاری انجام بده، در مورد مردم انگلستان کاری انجام بده، در مورد مردم امریکا کاری انجام بده، و اگر عمر او بیشتر بود چه بسا ممکنه در کشورهای دیگر هم اثر گذار بود. اتفاقا اونهایی که جهان رو کشور خودشون میدونن و مردم جهان رو شهروندان میدونن، میتونن آثار بزرگی به جا بذارن. اما انسانهایی که خودشون رو محدود میکنن به یه محیط کوچک، روستا، شهر، یا در نهایت دیگه یه کشور، اونها در حد همون محیطی که براش در نظر میگیرن شاید بتونن اثراتی داشته باشن. بنابراین تاماس پین ملیتی انگلیسی امریکایی داشت، اما خودش رو محدود به اون فرهنگ آنگلوساکسونی نمی کرد، بلکه معتقد بود انسان در نوع انسان بودن خودش دارای ارزشه و باید برای او تلاش کرد. آزادی مفهومی نیست که فقط یک نژاد یا یک گروه یا یک مذهب خاص لیاقتش رو داشته باشن. برای همین سعی کرد برای آزادی همگان تلاش کنه. جالب اینی که حتی امروز که جناب مانی من و شما با هم صحبت میکنیم، یه دی معتقدن ما ایرانی ها لیاقت آزادی نداریم، یه ایرانی ها میگن ما لیاقت دموکراسی نداریم. کم نیستن کسانی که مدعی ما نیازمند استبدادیم. پایی بحثشون اینه که ما در یک محیطی زندگی میکنیم، یک فرهنگی داریم، یک سنتی داریم که توش آزادی معنا نداره، توش دموکراسی معنا نداره. انگار این کالای غربیه، ما نیازمند کالایی هستیم که همش توش استبداد باشه، همش در اون شاه باشه، در اون ولی فقیه باشه. این چیز عجیبی نیست. یعنی نگاه ما اینه که ما انسانهای امروزی لیاقت و توانایی اون چیزی که غربی ها بهش رسیدن یا مفاهیم مدرن برای انسانها ایجاد کرده رو ندادیم. اما تاماس پین معتقد همه انسانها میتونن بهره های آزادی رو بچشن، بهره دموکراسی رو از اون میوه و اون ثمرش بهره ببرن. و تا زمانی که تفکر خود ما تغییر نکنه، میبینید ما دچار مشکلاتی. عده دیدید میگن چپ جهان وطن. جهان وطنی به نحوی برای یک عده شبیه به فحاشی شده. یه دلیلی داره. دلیلش اینه که ما مؤلفه‌های جهانی نیاز نداریم. مردم دیگر کشورها با ما یکی نیستن. ما یک قوم خاصی، یک مذهب خاص داریم، یک زبان خاص داریم. بنابراین باید تو فرهنگ خودمون باشیم، تو سنت خودمون باشیم. اینها دستمایه‌های استبداد بوده برای اینکه نشان بدن چرا ما باید چشم بپوشیم روی مفاهیم غربی. ببینید شما اشاره کردی به مسئله انقلاب که بسیاری مفاهیم انقلابی رو بد تعبیر کردن یا در نزد مردم خیلی بده بگید یارو انقلابیه. چرا؟ به خاطر اینکه استبداد و حاکمان سعی کردن ارزش منفی به مفهوم بسیار بسیار مترقی انقلاب بدن. برای من مستبد بدترین چیز انقلابه. چرا؟ چون انقلاب میخواد من رو از اون صدر به ذیل بکشه. اون هنجارهایی که من ساختم که جامعه رو بتونم باش خوب اداره بکنم، یعنی همه برده من باشن، مطیع من باشن، اون هنجارها و نقشها رو میخوام دگرگون بکنم. چه چیزی سبب شده که ما این مفاهیم رو دارای بار منفی ببینیم؟ همون ادبیاتی که قدرت سیاسی خواسته. من اخیراً یک فایلی منتشر کردم در مورد تاریخ نگاری در قدرت سیاسی. یعنی وقتی ما از شاهانمون تمجید میکنیم، از اولیای دینمون تمجید میکنیم، از امامان تمجید میکنیم، خلفا رو تمجید میکنیم، اینها از کجا داره این فضائل شده؟ یه تاریخ نگاری سیاسی، تاریخ نگاری که متعلق به دستگاه حکومت بود. به همین دلیل شاهان ما همه عادلن، خردمندن، اگر ظلمی هم کردن در راستای عدل الهیه، اگر ظلمی بر مردم کردن به خاطر این بوده که اونا رو هدایت بکنن. هیچ کس نیومده بگه من بد بودم. شما به کتیبه های شاهان هخامنشی و غیرون نگاه بکنید. شروع میکنن از عقبه خودشون گفتن که ما همه شاه بودیم، ما همه برتر بودیم، فرستاده به خواست خدا من چنین کردم، در کشور من عدل و داد بوده هزار. اما به تاریخشون رو نگاه بکنید، گزارشاتی که شاید توسط گروه های دیگر، من در اون فایل عرض کردم دیگه نمیخوام اینجا بازش کنم، مقصود اینه که استبداد یا قدرت سیاسی یه مفاهیمی رو برای ما ارزش میکنه که دقیقا ضد ارزشی، یه مفاهیمی رو برای ما ضد ارزش میکنه که دقیقا ارزش. یکی از مقابله، حالا وجوه مقابله روشنفکران یا نخبگان اتفاقا با همین مفاهیمه که انقدر ذهن مردم رو این استبداد دین و دربار آلوده کرده که اگر شما بخواید در برابر اون بیستی بلافاصله متهم میشی. طرف انقلابیه، طرف رادیکاله. رادیکال یعنی پرداختن به ریشه ها. سلیمانی امیری میره به نقد دین، دین ما متوقف نمیشه روی چهار تا مرجع تقلید، میره به سراغ صدر اسلام. اونهایی که نمیخوان این وضعیت ایجاد بشه میگن فلانی رادیکاله. یه عده میخوان با استبداد دین و دربار بسازن، دل در گروه اصلاحات داریم، میگن فلانی شورشیه، هرج و مرج طلبه، انقلابیه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. ما مردمی که سالها که چه عرض کنم، هزارها تحت استبداد زندگی کردیم، بفهمیم این دستگاه، این تئوریسین ها مفاهیمی برای ما ساختن که گاهی خودمون میترسیم بگیم بله من انقلابیم، بله من هنجار شکنم. چرا؟ چون این هنجارها هنجار من نیست، هنجار دینه، هنجار درباره، هنجار مطلوب استبداده. من در برابر این هنجار میخوام قرار بگیرم. اگر قرار نگیرم که خب اوضاع همونه، مثل گذشته است. امروز چرا ما به دنبال دموکراسی هست؟ دموکراسی میخواد هنجارهای گذشته رو که ما مردم رو به حساب نمی آورد بشکن. چرا ما به دنبال سکولاریسم؟ چرا به دنبال حقوق بشری؟ به همین دلیلی که ما پیشتر در همین برنامه شما اشاره کردیم، اون فیلسوفان و اندیشمندان تأثیرگذار کسانی بودن که رادیکال بودن، نه محافظه‌کار، نه اصلاح طلب. به مسئله مسئولیت جمعی هم در فرمایشاتون اشاره کردیم. چرا اهمیت داره مسئولیت جمعی؟ چون استبداد همیشه از جمع میترسه. استبداد زمانی دوام میاره که مردم متفرق باشن، متشتت باشن، نتونن با هم متحد باشن، نتونن منافع خودشونو بفهمن. چطور استبداد میتونه با 100,000 نفر یک جامعه رو کنترل کنه؟ من بارها عرض کردم، شما به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، میگه چقدر آدم داره جمهوری اسلامی که پای کارش باشه؟ شاید به 100,000 نفر هم نرسه، به 200,000 نفر هم نرسه. چطور تونسته بر 80 میلیون حکومت کنه؟ یکی از راه‌ها این بوده که سعی کنه بین گروه‌های مختلف انشقاق ایجاد کنه. شما به تاریخ قاجار اگر نگاه بکنید خیلی نکات جالبی در اون هست. و شما میدونید دولت قاجار ارتش نداشت. زمان جنگ که میشد عده افراد رو جمع میکردن از ایلات و عشایر و قبایل مختلف، اینا میرفتن به جنگ. یک گروه خاصی بودن از قزاق‌ها، یه تعدادی ژاندارم و پلیس که فقط در تهران بودن، کارهای مختلف انجام میدن. شما فکر کنید اینا چطور میتونستن جامعه اون زمان ایران رو کنترل کنن؟ با اختلاف در درون قبایل. یعنی سیاستشون این بود که ما قبیله مثلا فلان رو با قبیله فلان دوچار اختلاف کنیم که اینا توان اتحاد با هم نداشته باشه. من میدونم که ضعیفم اما یک حیله‌ای به کار میبرم که جناب مانی با سلیمانی متحد نشن، این دو نفر با نفر سومی متحد نشن، از دل اون سه نفر چهار نفر ایجاد نشه، اون وقت دیگه من نمیتونم کنترلشون کنم، من ظرفیتم محدوده. تمام رژیم های استبدادی از جمع میترسن، از اتحاد میترسن. چرا انجمن ها رو از بین میبرن؟ چرا با اصناف مشکل دارن؟ چرا سندیکا ها رو در اختیار خودشون میگیرن؟ چرا اجازه تشکیل احزاب نمیدن؟ ما انسان ها باید فکر کنیم دلیل دشمنی اینها با اون گروه ها بر سر اینه که اون گروه ها قدرت ایجاد میکنن. وقتی قدرت ایجاد شد استبداد تو ضعف قرار میگیره. وقتی جامعه 10 تا صنف داره، 10 تا انجمن داره، اینا خیلی راحت میتونن با هم متحد شن. با اون وقت استبداد چطور میخواد اینا رو سرکوب کنه؟ بنابراین وقتی صحبت از مسئولیت جمعی میشه، تمام این سه موردی که الان در فرمایشات شما بود و من سعی کردم نکاتی رو پیرامونش عرض کنم، اساسا مسائل مهمیه که یک رهبر انقلابی، یک تئوریسین انقلابی باید در موردش توقف کنه، درنگ کنه، خیلی حساس باشه. پس اهمیت داره که من به عنوان یک شهروند خودم رو منظور کنم، نه ایمان سلیمانی. بگم خب آقا من که ثروتی دارم، کارخونه ای دارم و تشکیلاتی دارم، به من چه مربوطه که همسایه من بچهش دچار مشکله؟ به من چه مربوطه که دخترش رو گرفتن؟ به من چه مربوطه که او دغدغه حجاب داره؟ من که کارخونم رو به راه باشه، من شهروند نیستم، من یه انسان منفردی هستم، برای خودم زندگی میکنم. وقتی برای من انقلاب رو ارزش منفی میذارن، ما باید اتفاقا حساس باشیم. چه کسی انقلاب رو بد جلوه میده؟ اونایی که با استبداد دم خورن، اونان که انقلاب رو بد میدونن. شما الان دقت کنید جناب مانی، نکته خیلی جالبی است. جمهوری اسلامی که الان قدرت داره روزگاری انقلاب رو مدح و ثنا میگفت، امروز میگه انقلاب کار بد. یعنی چیزی که خودش رو توسط اون به قدرت رسان، حالا امروز میگه اون بد. پهلوی ها رو شما نگاه بکنید، اون زمان قدرتشون گفتن انقلاب چیز بدیست، الان انقلابی شدن. پس این به ما نشون میده که استبداد وقتی قدرت رو میگیره انقلاب رو بد میدونه. چرا؟ چون انقلاب راهیست برای اینکه گروه های دیگر تن به ذلت، خفت و خاری ندن. وقتی چهار بار ما به عنوان مردم سخن گفتیم و حکومت حرف ما رو نشنید، چه باید بکنی؟ یا با تن به حقارت و پستی بدیم، یا اینکه نه حقمون رو بگیریم. طبیعیه که باید دست به انقلاب بزنیم. ما استبداد سعی میکنه بگه نه، من ظلمم رو انجام میدم، زورم رو بر شما اعمال میکنم، اما شما حق انقلاب ندارید. میخوام به مردم عزیزمون اینو بگم، اگر برمیگشتید سال 56 و میگفتید ما انقلابی هستیم، همون اعلی حضرت شما رو میذاشت جلوی دیوار اعدامتون میکرد. الان فرزند او انقلابی است. روح الله خمینی اگر میرفتید سال 56 میگفت انقلاب خیلی چیز خوبی است، مثلا نیازمند تغییر جامعه انقلابه. اما امروز اگر شما در جمهوری اسلامی بگید ما انقلابی هستیم، شما رو میذارن بیخ دیوار. میخوام عرض کنم خودمون رو در داوری استبداد قرار ندیم که اونها برای ما تعیین کنن چی ارزشه چی ارزش نیست. اونها دوست ندارن انقلاب باشیم، بله کاملا. اونها دوست دارن ما ضعیف باشیم، خفیف باشیم، خار باشیم. و در کنارش مسئله مسئولیت جمعی است. حالا من یک درنگ کوتاهی میکنم در مورد این سه مفهوم که نکاتی رو عرض کردم، فرمایشات شما رو بشنوید، بعد برمیگردم ببینید در مورد مسئولیت جمعی تاماس بین چی داره برای ما بگه با توجه به مقتضیات آن زمان و مطالبی که او به نظرش اهمیت داره که مردم نترسند از کسانی که انقلاب رو معادل هرج و مرج میدونستن، کم نبودن. من عرض کردم کتاب حقوق بشر یا حقوق انسان تاماس پین در پاسخ به ادمون برک، ادمون برک میگفت انقلاب فرانسه هرج و مرجه، آشوبه، خشونته. توماس پین داره میگه بله همه اینایی که میگی هست، اما یه دلیلی پشتشه. ما یه اثرات مثبتی در درون اون وجود داره که حالا ما سعی میکنیم به مرور زمان به این مسائل بپردازیم. پس نتیجه سخنم در یه جمله، هیچ وقت ما مردم نباید خودمون رو در حصار ارزش‌ها، نقش‌ها، هنجارها و تعاریفی که استبداد برای ما تئوریزه کرده قرار بدیم. که اگر سلیمانی گفت انقلاب، آخه انقلاب خیلی بده ها، نگاه کنی، در حالی که اون حکیم میگه انقلاب بده، خدا حکومته، همین حکومتی ها وقتی کنار برن انقلابی میشه. اگر میگی مسئولیت جمعی، هیچ کس نباید بگه مسئولیت جمعی بده. چرا؟ چون استبداد به ما یاد داده که مسئولیت جمعی بده. به آقای مانی اعتماد نکنی ها، به آقای فلانی اعتماد نکنی ها، اما به من مستبد اعتماد کن. من پدر تو هم، من پدر ملتم، من خیرخواه تو هم، من دیکتاتور مصلحم. و باور کنید ما باور کردیم که به این وضعیت گرفتار شدیم، جایی که من و شما در یک رده باید به همدیگه اعتماد کنیم نمی کنیم، اما استبداد برای ما میگه که آقای مانی سلیمانی دشمنته، سلیمانی آقای مانی برای خطرناک. اینه که در درون جامعه ما هیچ وقت نتونستیم متحد باشیم، کار گروهی بکنیم و حتی نسبت به مسئولیت جمعی هم دیگه آشنا بشیم. بفهم جامعه بشیم.
بله. یک نکته بگم در زمینه نگاه به تاریخ، نگاه به گذشته. ما همواره اگر گذشته رو نقد نکنیم به آینده حرکت نمی کنیم. این کاملا روشن. برای اینکه شما به آینده بروید، در واقع از گذشته دور و دورتر می شوید. هرچه پیشرفت بیشتر داشته باشید، از گذشته دور و دورتر می شوید. اما نقد گذشته به معنای حذف گذشته نیست. نمی شود حذفش کرد، چون وجود داشته. و اگر ما بخوایم به گذشته برگردیم با تایید کامل، می شویم مرتجع رویزیونیست، چون میخواییم به گذشته برگردیم. اونهایی که میگویند انقلابی نبودند، ضد انقلاب بودند، حالا انقلابی شدند، به نظر من اصلا انقلابی نشدند. اینها گذشته گرایانی هستند، مرتجعینی هستند که میخواهند یک سامانه پشت سر مونده رو بردارن، بیارن بذارن جلوی راه ما برای آینده. میگن آقا این سنت ماست. ما بسیار سنت های غلط داریم، خیلی سنت های خوبی هم داریم. جشن نوروز میگیریم، شب چله میگیریم و مهمان نواز بوده این سفرمون به روی بیگانه هم باز بوده و خیلی سنت های دیگر. ما سنت های کشاورزی داریم، قنات زدن داریم، لشکرکشی داشتیم، صنعت داشتیم، یعنی تمدنی که ابزار انسان اجتماعی و یک جانشین بوده است را ما جز ملت‌هایی هستیم که از آغاز به این فکر افتادند و موفق هم شدند به نسبت زمانه خودشون. و از نظر فرهنگی ما در فرهنگ گذشته مانده ایم، چون فرهنگ از بنیان‌های فکری، اخلاقی، منشی و روشی ما سخن می‌گه. وقتی این تحول پیدا نکرده، ما پیداست که متحول نشده ایم. اگر من امروز به امام حسین و امام زمان و علی و محمد و پیغمبر و در میان مستبدین هم همینطور به اونها باور داشته باشم، یعنی همونجا موندم. با این مغز و با این اندیشه به جلو نمیتوانم برم. انقلاب به معنای منقلب شدن جامعه، جا به جا شدن و دگرگون شدن ساختار اجتماعی است. ما اگر بخوایم این جمهوری اسلامی ساختارش رو بشکنیم و به جایش ساختار دیگری درست کنیم، این انقلاب. منتها این ساختار جدید میتواند مرتجع تر از همین هم باشه. برای یک ساختار ارتجاعی تر رو میخوایم جای این مرتجعه بنشانیم. اما انقلابیون چون واژه مثبتی است، معنای مثبتی درش هست، باید تعریف درستش هم ارائه داد. انقلابیون و انقلاب به معنای دگرگون کردن سیستم حکومتی، اجتماعی و فرهنگی رو به جلو هست و نه رو به عقب. ما نمیتونیم گذشته رو نفی کنیم چون بوده، نمیتونیم به گذشته برگردیم چون گذشته مرده، تمام شده. اگر گذشته میتوانست تداوم پیدا بکند، ارزش تداوم پیدا کردن میداشت، حالا مونده بود. این همه سلسله پادشاهان و امامان و ادیان اینا که تعویض شدن، معلومه که جوابگو نبودن دیگه، گرچه همشون هم یکسان نبودن. من نمیتونم مثلا کوروش بزرگ رو، هخامنشی رو با قباد پادشاه ساسانی یکسان بدانم. اینا در زمانهای گوناگون زندگی میکردن و اون موقع هم نه دموکراسی بوده، نه آزادی بوده، نه احزاب بوده، نه چیزی بوده به نسبت زمانه خودشون که جهان جهان آدم خاری بوده، هر کس زورش بیش جایش بیشتر. خب اینا بعضی هاشون متعادل تر بودن، خردمندی داشتن، حالا یا خرد فردی خودشون بوده یا اطرافیان هم بهشون کمک میکردن. و اما اشاره کردید به این که ما شهروند نیستیم. اگر اجازه بدید من در این زمینه دو سه جمله بگم. چرا شهروند نشدید؟ این پرسش مهمی است. برای اینکه ما هنوز شخصیت خود را پیدا نکردیم. شخصیت ما با یک مستبد معنا پیدا میکنیم. یعنی من میگویم که نوکرشم، فداش میشن، دورش میگردن. حالا این مستبد چه یک ولی فقیه باشه، چه امام باشه، چه یک پادشاه باشه، چه یک سلطان، چه یک رئیس جمهور باشه. ما از این زاویه چون که خود نرسیدیم، خود نشده این فردیت خود را پیدا نکرده ایم و ارزش خودمون رو نمیدانیم، فکر میکنیم که یک تکه سنگی هستیم از یک کوهستان بسیار پیچیده و بزرگ. اصلا من کی هستم؟ دنیا اون کوه هست، من هیچی نیستم. اما بزرگترین قله ها از گام های نخست آغاز میشه. ما این گام ها رو طی نکردیم، خیلی همون طی کرده ایم، در میان زنان مردان در گذشته هم داشتیم، اکنون خیلی بیشتر شده و اینها زمینه رو برای اینکه شهروند بشویم فراهم میکنه. شهروند بشویم یعنی اینکه من یقه حاکم رو میگیرم و میگم این حق من است که تو زیر پا گذاشتی، آزادی مطبوعات حق من است که تو ممنوعش کردی، آزادی اینترنت حق من است که تو من رو از اون محروم کردی، با سرمایه من و کشور من درستش کردی، اما تو شدی فرماندهش و شدی آقاش. بنابراین ما اگر خود را بازیابیم و این خود را در جمع بازیابیم و این جمع نگاهش به جلو باشد، اون وقت جامعه نه یک بار ممکنه انقلاب بشه، حکومت عوض بشه، ولی خیلی ساختارها سرجاشون بمونن، یک باره نمیشه. از اون به بعد تازه باید سازماندهی بشه، بعد به گام به گام تغییر پیدا خواهد کرد. ما نمیتوانیم یک شبه بگوییم که دیگر زبان انگلیسی نخوانی، از فردا زبان فرانسه یا روسی یا عربی میشود دست دوم ما در زمینه زبان. نمیشه، زبان میخواد. بفرمایید.
جناب بزرگوار، من یک نکته ای رو الان به ذهنم اومد، شاید در آینده بتونم یه برنامه هایی بسازم در مورد یکی از مهمترین مسائلی که برای جوامع امروز اهمیت داره. در زمان تاماس پین خب این جنبه ها بود، اما خیلی کم اثر بود و شناخته نشده بود، اما برای امروز خیلی مهمه، چون اینها زمینه کار جمعی است. هر انسانی یه سری سرمایه هایی داره، مثلا سرمایه مالی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، مثلا تحصیلات یک سرمایه انسانی میتونه تبدیل به مال بشه، میتونه تبدیل به یک اثر فیزیکی بشه، اما همه انسان ها مشترکن اونو ندارن. شما ممکنه یک اندیشمندی باشید، من یه آدم بی سواد باشم، پس من اون سرمایه شما رو ندارم، اون سرمایه انسانی. اما من ممکنه مورد اعتماد مردم باشم با این بی سواد ندارم، اما شما ممکنه مورد اعتماد مردم نباشید. اعتماد هم یه نوع سرمایه انسانی است. حالا چرا اینا رو عرض میکنم؟ چون سطح بالاتر اون چیزیست به نام سرمایه اجتماعی. حالا من در آینده سعی میکنم در مورد مسئله سرمایه اجتماعی صحبت کنم. چرا؟ چون در جوامعی که سرمایه های اجتماعی ضعیفن، کارهای جمعی خیلی به ندرت شکل میگیره، مستعد کار جمعی هم نخواهند. ما بخشی از این سرمایه های اجتماعی رو نداریم، تخریب شده و باید بازسازیش بکنیم. حالا نمیخوام در مورد صحبت کنم، اینو میذارم برای آینده. اگر زنده ماندیم یه برنامه خواهم داشت، یه برنامه که چه عرض کنم، چون چندین شخص بسیار قدرتمند هستن در زمینه سرمایه اجتماعی که باید در مورد اونا صحبت کنیم، افرادی مثل بوردیو، پتنام، جیمز کولمن و دیگران. حالا برگردیم ببینیم تاماس پین چه میگه. تاماس پین میخواد به زبان مردم اون زمان بگه که ما نمیتوانیم جدای از هم زندگی بکنیم، چون سرنوشت همه ما مشترک. من خواهش میکنم مردم ما از این به بعد خیلی دقت کنیم. در یک جامعه سیاسی، در یک جامعه ای که در اون مردم کنار هم زندگی میکنن، هیچ کس نمیتونه بگه که سرنوشت من از سرنوشت جامعه جداست. به من چه مربوطه که سر تجار جامعه چه میاد؟ نه، شما فرض کنید تجار به واسطه یک قحطی یا خشکسالی بسیاری از اموالشون رو از دست بدن. وقتی با کمبود اون مواد مواجهیم، در نتیجه خودمون متضرر میشیم، چون اجناس قیمتش بالاتر میره، در دسترس من نخواهد بود، بنابراین نزاع بر سر اونها بیشتر خواهد شد و من متضرر میشم. پس اگر من دیدم مغازه یک تاجری داره میسوزه و خوشحالم، نمیدانم امر سیاسی، امر شهروندی و امر اجتماعی چیست. چرا اینا رو میگم؟ جناب مانی، 40 سال 50 سال قبل جامعه ما سرمایه‌دار ستیز بود. یعنی اگر کسی ثروت داشت رو دزد میدونستن. هنوزم تقریبا همین وضع هست. جامعه‌ای که سرمایه‌داران رو از خودش میرون. جامعه‌ای که در اون عالمان، دانشمندان، اندیشمندان به عنوان کسانی هستن که رفتن کنار نشستن درس خوندن، باباشون پولدار بوده یا هر چیزی. اون کسی که به جامعه خدمت میکنه من سلیمانی هم که صبح تا شب میرم وسایل و بنایی و نجاری و لوله‌کشی و اینا انجام میدم. یا اتفاقا اون اندیشمندی که به ظاهر درس خوانده اما نمیدونه کار اون کارگر چقدر ارزش داره، کار اون نانوا چقدر ارزش داره. 5 روز اون نونوا مغازش رو ببنده تو نون نداری بخوری و خودت هم نمیتونی درستش کنی. وقتی ما مشاغل دیگران رو خفیف و خار میبینی، فاقد ارزش میبینی، اون سرمایه های اجتماعی کم رنگ میشه. مسئولیت جمعی یعنی این که سرنوشت تک تک افراد اون جامعه به ما مربوط میشه، شاید نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم. برای اذهان توسعه نیافته مثل جوامعی مثل ما، به خصوص در گذشته و البته الان در بخش کمی، دیگران هرچه میکنن یا میبینن به من مربوط نیست. من سالم باشم، من سلامت باشم، تفریح من بر سر جاش باشه، رژیم به کسب و کار من خلل وارد نکنه، چیکار دارم پسر مردم رو گرفت، چیکار دارم به دختر مردم در زندان تجاوز کرده، چیکار دارم که خانوادش چی دارن میکشن. در دل این جامعه شما نمیتونید مسئولیت جمعی ایجاد کنید، نمیتونی تغییر ایجاد کنید. تاماس پین در رساله بحران به این مسئله میپردازه که خب ما در حال جنگیم، جنگ با نیروهای انگلستان. آیا باید سربازامون رو تنها بذاریم؟ آیا منی که کنار نشستم، حالا سن زیادی دارم، کار نظامیگری بلد نیستم، یک بانوی هستم که در خانه چند تا کودک دارم، آیا من هیچ مسئولیتی ندارم؟ تاماس پین به زبان آن زمان داره به اونا میگه، میگه نه، همه ما مسئولیم. جنگ فقط مال رزمنده نیست، مال اون جنرال نیست، ببخشید که تو زمستون تو برف و سرما بره اونجا بجنگه و ما تو خونه هامون، تو کلبه هامون، تو ویلامون خوش بگذرونیم. به من چه مردم انقلاب میکنه؟ من منتظر تعطیلاتم برم شمال، منتظرم اولین بلیطو بگیرم برم در یک کشور دیگری تفریح کنم. ببینید تاماس پین چی میگه، ببینید اینا رو میخونیم برای اینکه مردم ما بدونن اگر ایالات متحده ایالات متحده شد، اگر فرانسه فرانسه شد، اگر آلمان آلمان شد، بی جهت نبوده. برای ساختن اون بنا هزینه پرداخت شده. آلمان آلمان نمیشد اگر مردم آلمان اون هزینه رو پرداخت نمی کردن. یکی با فکرش، یکی با کارش، یکی با اعتبارش، یکی در سطح جامعه با خدماتی که ارائه می‌کرد. فرانسه فرانسه نمیشد اگر هر کسی برای ساختن این بنایی که ما میبینیم فرانسه است یه خشت روی اون نمیگذاش. امریکا امریکا نمیشد اگر ما ایران نشدیم، یعنی اون ایرانی که خودمون میخوایم نشدیم. در خودمون باید نگاه کنیم، ایران از جای دیگه نیست. این فنافکنی ها رو باید دور بندازیم. مردمی که با خودشون رو راست نیستن هیچ وقت اصلاح نمیشن. اگه من سلیمانی اشتباهاتم رو خودم گردن نگیرم اصلاح نمیشم. شما به من بگی سلیمانی چرا ورشکسته شدی؟ بگم شیطان مثلا این کارو کرد، خدا نخواست، شانس نداشتی، اون دیگران. خب در نتیجه خودم یعنی هیچ ایرادی نداشتم، پس دیگه نیاز به اصلاح ندارم. دوباره یه کارخونه دیگه دستم بدید ورشکست میشه، دوباره کسب و کاری به من بدید ورشکست میشه. اولین شرط این که میشه به یک انسان اعتماد کرد اینه که اشتباهاتشو بپذیره. اگر هر انسانی در هر مقامی سیاستمدار گرفته، فعال سیاسی گرفته، روشنفکر گرفته، به اشتباهات خودش واقف نشد و اقرار نکرد، اصلاح نکرد، به او اعتماد نکنی. اگر کسی آمد گفت 57 یا گولمون زدن وگرنه ما خوب بودیم، اونا لایق حکومت دوباره نیستن. چرا؟ چون اشتباهات خودشو نمیپذیرن، معتقدن دیگران اونا رو دوچار خطا کردن. کسی که میگه جهان غرب باعث شده ما بدبخت بشیم، او قابل اعتماد نیست، چون مشکل رو در خودش نمیبینه که بخواد اصلاح کنه، مشکل رو در جای دیگه میبینه. بنابراین همون روش خودش رو اجرا میکنه. تاماس پین ها میخوان به مردم ما امروز که داریم زندگی میکنیم 200 و اندی سال بعد از اون یاد بدن که در زمان جنگ، در زمان انقلاب، در برابر استبداد شما باید چطور رفتار بکنید. خب ببینیشون چی میگه. میگه وقتی سربازی در میدان جنگه، همه ما موظفیم به او کمک. این سربازی که میخواد به جنگه نیاز به لباس داره، نیاز به ارزاق و آذوقه داره. خب اینا رو کی باید تامین کنه؟ اون کشاورزی که سر زمین میره، یعنی منی که از کش 10 کیسه برنج در میارم از زمین خودم، باید بگم که 3 کیسه شو باید بفرستم به میدان جنگ. نه اینکه به من مربوط نیست، من هر 10 کیسه‌مو میخوام اتفاقا گرونترم بفروشم. اون انسانی که کارش دامداری است، باید چند تا از اون دامهاش رو بفرسته برای حالا اون مسئولین مربوط به جنگ. آن کسی که کارخونه لباس داره، باید بیاد مایحتاج نظامیان رو تامین. همه باید این کار رو بکنه. در زمان انقلاب هم همین. حالا ما در مورد صحبت میکنیم بعد از این پاراگراف. میگه اگر به پوشاک و بالاپوش نیاز نیست، اشخاص از کار افتاده و ناتوان و مریض دارای مال و مستقلات میتوانند در افسایش مبلغ هدیه و جایزه به رزمندگان مشارکت کنید. یعنی شما که پول داری، مال داری، ملک داری، کاری کن که حقوق سربازا بره بالاتر. خانوادش که در این طرف در اون شهرها زندگی میکنن احساس کمبود نکنن. معاونمان بشوند، زیرا هرچند کهولت سن به طور طبیعی فرد را از خدمت رزمی معاف می کند، اما از مسئولیت جمعی معاف نمی دارد. زیرا که این رزمندگان برای دفاع از دارایی و آزادی توأمان مبارزه می کنند. جامانی عزیز، اگر ما ایرانیان مفاخری نداشتیم، بزرگانی نداشتیم، نخبگانی نداشتیم، یعنی جزء کشورهایی بودیم که دایاسپوراش انسانهای ضعیفی بودن، این همه درد و رنج نداشتیم. مشکل در جاییه که شما وقتی به ایرانیان خارج از کشور نگاه میکنید، از اون 18 میلیون نفر بسیارانی از اونها صاحبان ثروت، اعتبار دارن، صاحب مشاغل بسیار رده بالا، و بدتر از اون اینه که جامعه انقلابی وجود داره، اما بسیاری از اونها نسبت به اون وضعیت چشماشون رو بستن. کم نیستن افرادی که میگن به ما مربوط نیست، ما میخوایم بریم به ایران بیاد، ما میخوایم بریم فرزندانمون رو ببینیم، خواهر و برادرانمون رو ببینیم، بنابراین به ما چه مربوطه که بیایم در فضای انقلابی کار انقلابی بکنیم. حالا این کار انقلابی یعنی چی؟ مگه همه ماها رزمنده نیستیم در میدان جنگ؟ از اون دختری که در برابر رژیم سکوت نمی کنه تا اون افرادی که در رسانه ها و جاهای دیگه دارن کار می کنه. آیا شده این سرمایه داران، این افرادی که شاخصن، وارد فضایی بشن که کمک کنن به این رسانه ها، به این افراد؟ این خاطرات اون آقای احمد علی مسعود انصاری رو میخوندم، یه بار در کلاب هاوس هم در موردش خیلی صحبت کردم. ایشون اشاره میکرد زمانی که زلزله آمد در رودبار و منجیل و اون داستان ها پیش آمد، همین آقایی که معروف به تنها آلترناتیوه، 1000 تومن کمک نکرد به من. بسیاری از افرادی که امروز پناهنده هستند در کشورهای دیگه دچار مشکلن، چه اندازه صندوقی ایجاد شده که بتونن اون پناهندگانی که حقوقشون توسط جمهوری اسلامی سلب شده مورد حمایت قرار بگیره؟ به رسانه ها نگاه بکنی جامان، چند درصد از این ثروتمندان ما حاضر شدن بیان هزینه بکنن که رسانه ها صداشون بلندتر بشه، رساتر بشه؟ بازاریان تهران در همون زمان انقلاب، کمک هایی که به همین روحانیون میکردن که اعلامیه و شبنامه و نوارهای کاست رو تکثیر بکنن، اون چاپخونه هایی که ساعتی از شب رو باز میذاشتن که اعلامیه های خمینی رو پخش بکنن، چاپ بکنن، در حالا اون روش هایی که خودشون داشتن انجام بدن، امروز ما از اون رو چشم پوشیدیم. میگیم خمینی چطور قدرت گرفت؟ اگر خمینی قدرت گرفت، کاری من به ایدئولوژیش ندارم که بسیار متحجر عقب افتاده است، اما حداقل 100 تا تاجر پایکار داشت که اون اعلامیه های عصر حجریش هم منتشر میکردن میپسید، با نوار کاست ها و دم خانه مردم میرن، به غیر از اعتصاب کنندگان پول میدادن، به خیلی از افراد کمک مالی میکردن. آیا ما اپوزیسیون این کارو کرده؟ به رسانه ها کمک کرده؟ بله، شما حالا یا دانش نداری یا توانایی نداری یا هر چیزی، هزاران راه وجود داره که به رسانه های آزادی خواه کمک کنی، اما کسی هم نیاز نیست اسمتو بدونی، میتونی بری ایران و برگردی. 10 تا زندانی سیاسی ما در ایران داریم، آیا سر زدید خانوادهشون چیکار میکنن؟ وقتی مردی رو میبرن در درون زندان، خب طبعا خانواده او دوچار مشکل میشن، نیاز به وکیل دارن، نیاز به بسیاری از کارهای دیگر دارن، مایحتاج زندگیشون رو زمین میمونه، کی باید اینا رو بده؟ چرا؟ چون ما دغدغه نداریم جناب مانی عزیز. تجار ما مسئولیت شخصی ندارن، مسئولیت اجتماعی ندارن، چشمشون رو میبندن، تنها مسئله شخصیشون بر خانوادهشون. البته این برای همه نیستا، مقصودم اینه که غالبا اینطوریه. اما خیلی ها هستن کسانی که واقعا اگه صدایی میبینن که آزادی خواهی کمک میکنن. اگر خمینی توانست اون اعلامیه ها و شبنامه ها و نوار کاست های خودش رو از تجار تهران تامین بکنه و با گروه های دیگر، چرا ما نداریم؟ چرا صدای آقای مانی نباید شنیده بشه؟ چرا صدای آقای فلانی نباید شنیده بشه؟ چرا یک رسانه نباید قدرتمند بشه؟ یعنی ما باید انقدر حقیر باشیم که عربستان سعودی برای ما رسانه بسازه؟ انگلستان بیاد بی بی سی شو یه بخش رو بده به فارسی؟ وزارت خارجه امریکا بیاد یک صدای امریکا درست کنه، چهار نفر ایرانی مورد نظر خودش اونجا بنشونه؟ مشکل عمده بر سر ایناست. توماس پین داره میگه بابا تو اگه ثروتمندی فکر نکن میدان جنگ میدان تو نیست. اونی که داره میجنگه داره از آزادی تو و دارایی تو هم دفاع میکنه. اگه اون انگلیسی بیاد اول زمین تو رو مصادره میکنه. آقای تاجری که تو اروپا زندگی میکنه چرا باید یواشکی بری ایران و برگردی؟ چرا هر لحظه باید منتظر باشی که تو فرودگاه نکنه بگیرنه؟ خب کمک کن برای انقلاب، برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک با آگاهی، با سازماندهی. برو نگاه کن هر حزبی که مورد نظر توه، هر حزب بهش کمک کن. الان در انتخابات امریکا برید نگاه بکن، چند صد میلیون دلار هزینه های تبلیغاتی ایناست. آیا ما برای انقلاب اینقدر مسئله جمعیمون رو میشناسیم یا نه کارمون تمومه؟ کاری نداریم اصلا به اینکه تو ایران چه خبره. یه دیجنان مانی زندانیان رو هم دستبندی کردن. یعنی اگه زندانی سلطنت طلبه او ممارزه، اما اگه زندانی باشه سلطنت طلب نباشه او پروژه است علکی گرفتنش. بعد ما میگیم مسئولیت جمعی، جمعی این زندانیان هستن که دارن با استبداد مبارزه میکنن با هر علایق و سلایقی. اونی که دستبندی میکنه مثلا جمعی نمیشتسه، مثلا قبیلهی میشتسه. یعنی میگه این قبیله منه، بنابراین از او دفاع میکنم. اما اونی که دیگه که منو مثلا قبول نداره، نظام سیاسی دیگری رو میخواد، او پروژه است، او دستش توی کاسه است. شما به نگاه بکنید همین خانم آهو دریایی که اخیراً جلوی دانشگاه اون تحقیقات در اعتراض به اون عوامل رژیم برهنه شد، چقدر بر علیه او فحاشی کردن این سلطنت طلبا که آقا اینا پروژن میخوان انحراف ایجاد کن. یعنی شما اصلا واقعا قابل اصلا جناب مانی، من خیلی سعی میکنم کلماتی به کار نبرم که اصلا شأن این برنامه جاش نیست، ولی شما نگاه بکنید اینا هنوز در دوران عصر حجر و قبیله زندگی میکنن که هر کی هم قبیله‌ای ما مبارزه، هر کی با ما نیست او پروژه است. بعد میگیم ما مثلا جمعی میشناسیم. مسئولیت جمعی اینه که تک تک این زندانیان، جمعی زندانیان که دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن از مان، با مان. بعد میگن چرا به ما اعتراض میکنی؟ چون شما مخل به مسئولیت جمعی هستی. اینها بزرگترین مشکلات جامعه هست. اگر میخوایم انقلاب رخ بده هممون مسئولیم. کسی که دانش داره در راه آگاهی، کسی که توان و توشه سازماندهی میدانی داره در اون راه، کسی که مال داره اموال داره او باید از اون طریق اقدام بکنه. ما در میدان جنگیم. خمینی سال 57 توانست نیروهای خودش رو که از همون تفکر متحجرانه دفاع میکردن متحد کنه، اما ما برای آزادی حاضر نیستیم متحد بشیم. دست از اون منیت هامون برداریم، دست از اون سهمخواهی هامون برداریم، از اون شأنی که برای خودمون تصور میکنیم برداریم، بگیم آقا ما هم مثل همه شماییم. بنابراین بسیار مسئله داریم امروز ما که چرا نمیتونیم مسئولیت جمعی خودمون رو در مسئله انقلاب بشناسیم. حالا پاراگراف دیگری هم هست، من کمی سکوت میکنم فرمای شما رو بشنوم و بعد یه پاراگراف دیگه بخونم که نکات مهمی در اون هست. بفرمایید.
بسیار خوب، سپاس
فراوان.
چند نکته کوتاه رو بیان کنم خدمت بینندگان و شما. یکی این که اونایی که دشمنی دارن با جهان غرب میگن در غرب خبری نیست، اینها مشکلشون این است که در غرب دموکراسی هست که دشمن درجه یک استبداد، آزادی هست که دشمن درجه یک استبداد. شما در غرب راحت میتوانید دین را نقد کنید، همونطور که شما این کار کرده هستید. من در 40 سال دارم همین کار به سهم خودم تا اونجا که دستم برمیاد انجام دادم. کسی تا به اکنون در این جامعه که همه چیز رو زیر نظر داره و طبیعی هم هست نمیده، من یه آقا شما چقدر با این ادیان ابراهیمی سر و کله میزنی، ولش کن، نگفتن. جهان غرب یعنی اینکه شما میتوانید حزب آزاد درست کنید و برای قدرت مبارزه کنید. شما میتوانید اجازه تظاهرات بگیرید و حتی اگر مخالف و دشمن رژیم هم باشید به شما اجازه میدن. میگن فقط اخلال نکنید، شلوغ پلوغ نشه، برید شعاراتون بزنید بگید و سخنرانتون رو بگن پشت میکروفون حرفاشون رو بزنن، ضبط کنید، پخش کنید و هر چی بکنید. بنابراین دشمنان آزادی هستن که یعنی همونهایی که میگن 10 سال پس از اینکه ما بیایم در ایران هم نیازی به دموکراسی نیست. بعد اون 10 سال که تموم شد میگن هنوز درست نشده ها، یه 10 سال دیگه لازمه، بعد 10 سال دیگه و 10 سال دیگه تا بشه 50 سال که دوباره جامعه اینا رو برمیست. این یه دوم که ما وقتی میگیم انقلاب، یه ده برمیگردن میگن آه این انقلاب در شوروی که شکست، در کوبا که شکست، در ایران هم که جامعه رو در هم شکست، بنابراین چرا انقلاب نمی کنن؟ و فراموش میکنن که انقلاب در کشورهای عقب مانده ای که زیر لوای استبداد زندگی کردن در دراز مدت، نخستین کاری که میکنه پس از پیروزی سر فرزندان خودش رو میخواد، اونها میکشه، اون نسلی رو که انقلاب کرده تقسیم میکنه به دو بخش. یک بخشی که مخفوکن، مخیوخ، اسلحه به دستن و عشق اسلحه و لباس نظامی و چکمه و تو خیابون ها هر کس رو خواستی بزن و بکش و تو زندان به هر کس خواستی تجاوز کن، اینها رو میکنه از آن خودش، لشکر خودش. اون بخشی رو که پرسش داره، میخواد حزب آزاد درست کنه، میخواد جامعه رو تغییر بده، میخواد بنیانها رو از دست استبداد و دربار و اسلام به در بیاورد، رها کند و به جلو براند، اینا رو همه رو کشتن، در شوروی کشتن. بالاخره اینقدر جلو رفت تا حتی اون نخستین انسانهایی که مثل تروتسکی و دیگران آغازگر اون انقلاب بودن رو به عنوان مرتجع و رویزیونریست زدن و کشتن، رفتن آمریکا طرف رو زدن، همین استالینیست ها و لنینیست ها. در کوبا هم خب یک عده انقلابی انقلاب کردن، تئوریشون مال خودشون نبود، از روس‌ها به آریت گرفته بودن، به درد کوبا نمیخورد، به درد آمریکای لاتین نمیخورد، فقط قهرمان بازیشون واقعا جالب بود، خیلی هم تاثیر گذاشتن، هنوز هم به نیکی از اونا یاد میبرن، یاد میکنن، اما به جایی نرسیدن. چرا؟ چون ارزش‌های ملی رو هم باید همیشه در نظر گرفت و پیوندش زد با ارزش‌های دموکراسی جهانی. و اگر در واقع اون سیستم شوروی و سیستم‌های شبیه اون فرزندان انقلاب رو و پاکنندگان آتش و دانش رو نمی‌کشتند، سرنوشت بهتری داشتن، دوام بیشتری داشتن. اما شما ایران رو نگاه کنید، در برهوت دانش زندگی میکنید، همه اونهایی که حرفی برای گفتن دارن یا خفه شدن از سرشون چیزی نمیگن، یا تا حرفی میزنن دانشجو باشه، محصل باشه، زن خانه‌دار باشه یا استاد دانشگاه، بلافاصله جاروش میکنن از صحنه میبرنش بیرون. ممنوع تصویر و ممنوع سخن و ممنوع کتاب و ممنوع انتشار و ممنوع سفر و ممنوع فردا تنفس. و به همین خاطر جامعه ما باید به همه اون سیاه لشکرهایی که میگن ما به دموکراسی نیاز نداریم، ما مرتجعینی هستیم، اما شما بپذیرید بشنوید که ما انقلابی هستیم، باید شک کنه همونطور که شما دارید میگید. و معناش این هست که سالی که نکوست از بهارش پیداست، وقتی شما به دست ها با 80 سال 85 سال سن میان میگه ما به دموکراسی نیاز نداریم، جامعه غربی دستش تویه. ما بارها اینجا تو این برنامه جناب سلیمانی ازشون دعوت کردیم، جناب امیر طاهری بهشون درود میگم و ازش رسما خواهش میکنم، دعوت میکنم تشریف بیاره بشین اینجا با هم صحبت کنیم، ببینیم چرا ما به دموکراسی نیاز نداریم. اونهایی که برای خونسا کردن برنامه های ما به ما میگن یک مش پیروپاتال جمع شدین دوره هم، من میگم من پیرم، شما پیرید جناب سلیمانی یا خانم فرای پهلوی یا آقای امیر طاهری یا خیلی دیگه شد، ما پیریم یا خامنه ای و ست آخوند دوروبر شما از مای دوروبر. این حرفا چی میزنید؟ بگید دستتون تویست و میخواید ما رو خونسا کنید، ولی تاریخ نتونسته جریان روشنگری و روشنفکری رو خاموش کنه. شما چی هستید؟ شما واقعا دیگه امکان بازگشت به قدرت ندارید. اگر هم با هر توطئه ملی، ملی که نیست، بین المللی سر کار بیایید، مطمئن باشید دوام حکومتتون به 5 سال نمیرسه، چون دیگه مردم ایران مردم سال 57 نیستن. بفهمید
جان مانی بزرگوار، فرمودید که خیلی ها صحبت نمی کنن. البته خب خیلی هم هستن در ایران واقعا شجاعانه صحبت می کنن، ولی بیاید به این نکته توجه کنید. یک استاد دانشگاهی که میتونه خیلی با آگاهی و اطلاعات سخن بگه، مجبور سخن نگه. چرا؟ چون بلا فاصله او رو میخوان که از دانشگاه بره بیرون و دیگه به او اجازه کار نمیدن. آیا ما از این اساتید حمایت میکنیم؟ آیا یک ثروتمندی که 500 دلارش میتونه زندگی اون استاد رو کاملا در ماه سپری بکنه، حاضره به او کمک کنه؟ همون سرمایه داری که حاضره برای کنسرت خانوم فلانی یا آقای فلانی چند برابر این 500 دلار هزینه بود؟ شما این کنسرت ها رو نگاه بکنید، نه اینکه بد باشه، خیلی خوبه. آقای معین، آقای داریوش، آقای ابی، هر کدومشون کنسرتی دارن، حداقل 5000 نفر 10000 نفر جمع میشن. بلیت هر کدوم از اون کنسرت ها حداقل دیگه 500 دلار 400 دلار 200 دلار پولشه. آیا ما دغدغه‌ای رو داریم که اگر یه استاد دانشگاهی در ایران بیکار شد بتونیم 1000 دلار که معادل 70 میلیون تومان میشه به او کمک کنیم؟ که او صدای ما باشه، حاضر نیستیم. او جوانان ما رو درست پرورش بده، حاضر نیستیم. مسئولیت جمعی یعنی این. کنسرت خیلی خوبه، عالیه، ما نه در زمان جنگ، نه در زمانی که ما انقلاب داریم، هیچ اشکالی هم نداره شما به تفریحاتتون برسید، اما دیگه نفرمایید ما مسئولیت جمعی رو میفهمیم، چرا بدبختیم، چرا در این ادباریم، چرا 4 تا آخوند به ما حکومت میکنن. شما که هنوز به مسئولیت جمعی واقف نشدی، تازه خیلی باید خوشحال باشی که همین 4 تا آخوند دارن به تو حکومت میکنن. ما از سرمایه‌های فکریمون، از رسانه‌های آزادمون، از نیروهای میدانیمون، از زندانیان سیاسیمون حمایت نکردیم. حاضرین برای شام خوردن فلان قد هزینه بکنیم، برای کنسرت بی محتوای یک خواننده فلان قد هزینه بکنیم. حالا من در آینده باز می‌خونم از تاماس فین. مسئولیت جمعی یعنی این که وقتی من وضعیت خودم رو درک می‌کنم که در انقلابی، با همه کسانی که تحت فشارن همدلی بکنید، کمک کنید. چقدر به این آسیب دیدگان چشمی کمک شد، چقدر به زندانیان سیاسی کمک شد. جناب مانی، خیلی از وکلا در داخل ایران به شکل رایگان دارن دفاع میکنن از این زندانیان سیاسی. این ثروتمندان ما در اروپا و امریکا و جای دیگه نشستن صحبت از ایران دوستی میکنن. بذارید صادقانه بگم، نه ایرانو فهمیدن نه ایران دوستن. اما کالای خوبیست، من از وطن پرستی کالای خوبیست، اما چه کار برای فکر مردم کردی؟ چطور در برابر پروپاگاندای رژیم که داره مغزهای جوانان ما رو شستشو میده مقاومت کردی؟ آیا از روشنگران حمایت کردی؟ از رسانه‌ها حمایت کردی؟ از نیروهای میدانی و اساتید دانشگاه حمایت کردی؟ نکردی. وقتی اونها تنها میمونن در میدان نبرد، دیگه عزمی برای جنگیدن ندارن و نیروهای جدید هم رغبت نمی‌کنن. میگه خب بفرمایید، آقای مانی رفت با هزار دردسر رسانه داره، چیکار کرد؟ فلانی رو گرفتن بردن زندان، شکنجه کردن، خانواده‌اش هم بی سرپرست شد، چیکار کردن؟ ما قهرمانانمون رو رها کردیم جناب مانی، دلمون خوشمون بالا نشستیم، ما ایرانی هستیم، وطنمون فلان است و آخوندا ما رو غارت میکنن. نه عزیز من، شما با سکوتت کمک کردی به غارت اونها. ما بر سر ارزش هامون متفق نیستیم، آخوندا بر سر اون رذایلشون متفقن. و این مشکل بزرگی است که ما مسئله جمعی رو نفهمیدیم و امیدوارم که اینا تلنگری باشه برای اینکه حداقل اونهایی که حب وطن دارن، ایران و ایرانی میکنن، یه قدمی برداریم. فقط در درون اون الفاظی نباشه که ما وطن دوستیم، اما وقتی پای کار اجرایی میرسه هیچ کدومش کاری انجام ندیم. حالا در آینده مفصل در مورد مسئول جمعی سخن کنیم. سپاسگزارم از شما جناب مهندس.
من هم سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی امیری ارجمند. تا هفته آینده و ادامه این برنامه و بدرود میگم به بینندگان و همراهان این برنامه. تا هفته آینده. بدرود.